الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث نفس فلکی فرمودن که نفس فلکی نفسی است که هم اراده کلی داره و هم اراده جزئی. برای اینکه اثبات کنند که اراده جزئی داره، فرمودن که اراده کلی نمیتونه باعث انجام فعل بشه، باید ارادات جزئی بیاد یعنی از اون اراده کلی اراده های جزئی منشعب بشه تا فعل حاصل بشه. فخر رازی به این حرف اشکالات پشت سر هم کرده و یکی از اشکالاتش معارضه بود. معارضه یعنی دلیل آورده بر این که اصلا نمیتواند اراده جزئی باعث حرکت بشه. خلاصه استدلال این بود که می گفت حرکت فلک اگر در اثر یک اراده جزئی باشه، خب شکی نیست که اراده جزئی حادثه، چون اراده جزئی میخواد تعلق بگیره به چی؟ به یه قطعه از حرکت فلک. یعنی مثلا اراده کند، فرض کنید اینکه فلک هست، اراده کند از نقطه الف بره به نقطه ب، خب این اراده جزئی حادثه، برای اینکه معلولش حادثه. اگر معلول حادثه، معلوم میشه که علتش ازلی نبوده، چون اگه علت ازلی بود معلولش هم ازلی بود. خب اگر اراده حادثه، پس خودش احتیاج داره به یه علتی. نقل کلام میکنیم در اون علت اراده. علت ارادم باید حادث باشه، برای اینکه اگه اون حادث نباشه خود اراده حادث نیست. پس بالاخره تسلسل لازم میاد، بی نهایت علت حادث باید وجود داشته باشه. حالا این بی نهایت گفت از دو حال خارج نیست، یا همش یک جا جمعه، این میشه همون تسلسل محال، چون در تسلسل محال علاوه بر ترتب و فعلیت اجزا، اجتماع در وجود یعنی با هم بودن اجزا هم شرطه. و اگر بگید نه اینا با هم جمع نیستن، اون وقتی که علت اراده هست اراده نیست، و اون وقتی که اراده محقق میشه علت اراده از بین رفته، فرمان این ولو تسلسل محال نمیشه، ولی یه مشکل دیگه داره. با اون مشکل این است که باید امر معدوم علت بشه برای امر موجود. چرا؟ چون فرض اینه که علت اراده از بین رفته ولی اراده محقق میشه. پس اراده موجود علتش چیه؟ علتش امر معدومه و نمیتونه که معدوم علت موجود بشه. پس اگه بگید همه این علل بی نهایت یک جا جمعن تسلسل محاله، اگر نگید یک جا جمعن، لازمش اینه که معدوم علت موجود بشه. خب وقتی اینطوره، پس به هیچ وجه شما نمیتونید قائل بشید به اینکه اراده جزئی علت است برای حرکت فلک، باید همون اراده کلی رو بگید. پس در حقیقت با این دلیل میخواست نقیض مدعای ما رو اثبات کنه، و چون اینه اسمش معارضه است. معارضه یعنی طرف بیاد به جای اینکه دلیل ما رو رد کنه یا مقدماتی از اون دلیل رو منع کنه، بیاد چه کار کنه؟ بیاد یه دلیلی بر خلاف مدعا اقامه کنه، دلیلی بر نقیض مدعا اقامه کنه، و این کارو کرده. حالا جواب این اشکال این است که یک اراده جزئی علت حرکت جزئی است. یعنی اینجا اراده جزئی علت است برای حرکت فلک، منتها حرکت فلک در یک جزء خاص. یعنی همین یه اراده علت میشه که فلک از نقطه الف بره به نقطه ب.
خب
و حرکت جزئی حاصل به نوبه خود علت اراده جدیدی. منتها این دوتا علیت با هم فرق میکنه. وقتی میگیم اراده علت حرکت فلکه، علت حرکت جزئی است، علت یعنی شرط الفاعل است. چون میدونید علت به معنای عامش یعنی ما یتوقف علیه شی، که این در یک تقسیم هفت چیز رو شامل میشه: فاعل، غایت، ماده، صورت، شرط، موعد، عدم المانع. اینا همه چیزایی هستند که وجود شی بر اونا متوقفه، یعنی اگه یکی از اونا نباشه معلول محقق نمیشه. علت تامه خیلی وقتا مرکب از این هاست. این که میگیم خیلی وقتا برای اینکه اگر یه چیزی مادی نبود این دوتا رو نداره، قهرن معدم نداره، ممکنه مانع هم نداشته باشه تا عدم المانع برای شرط باشه. اونی که هیچ چاره ای ازش نیست این دوتاست، ولی ممکنه یه جا پنجتای دیگه هم باشه. پس بنابراین این که میگیم اراده جزئی علت حرکت جزئی است، اونی که در حقیقت علت حرکت نفس فلکیه، مثل خود ما. ما اونی که ما رو به حرکت در میاره که اراده نیست، منه، روحه. منتها روح به شرط اراده، یعنی اگه اراده داشته باشم من که از اینجا برم بیرون، اون وقت روح من بدنم رو به حرکت در میاره. پس علت یعنی مقتضی حرکت، یعنی اونی که حرکت رو به وجود میاره، نفس فلکیه، اما به شرط اراده. پس اراده میشه شرط. اگه شرط شد پس باز میشه علت، چون علت همه اینا رو شامل میشه. لذا یک اراده جزئی علت حرکت جزئی. اون وقت اون حرکت جزئی، یعنی حالا که حرکت کرد آمد به نقطه ب، خود این حرکت علت است برای رسیدن به نقطه ب. حرکت جزئی حاصل به نوبه خود علت اراده جدیدی است. توضیحش اینه که حرکت موعد برای وصول به حد مقصود است. یعنی این حرکت که میکنیم موعد میشه برای اینکه میرسیم به نقطه ب. فلک وقتی این قصد رو کرد که حرکت کنه از الف به ب، اون اراده علت حرکت شد، خود حرکت موعد شد برای وصول. چرا میگیم موعد برای وصول؟ برای اینکه تا حرکت هست که وصول محقق نمیشه. وقتی وصول محقق میشه که حرکت تمام بشه، پس حرکت میشه موعد برای وصول، یعنی زوال حرکت، تمام شدن حرکت شرط برای وصوله، یعنی باید حرکت انجام بشه و تمامم بشه و از بین بره تا وصول انجام بشه. خب پس حرکت موعد برای وصول به حد مقصود است، و وصول به حد مقصود موعد برای اراده جدید است. یعنی چه؟ یعنی وقتی فلک اراده کرد که از نقطه الف بیاد به ب، خب تا نرسیده به ب همون اراده اون حرکتو داره، ولی همین که رسید به نقطه ب، اون وقت اراده میکنه یک حرکت جدیدی را. پس وصول به حد مقصود موعد است برای اراده جدید، و موعد المعد موعد، یعنی بالاخره پس حرکت موعد است برای اراده، چون حرکت موعد است برای وصول. خود وصول معد است برای اراده، پس حرکت معد است برای اراده، از باب این که معد المعد معد. خب پس اراده جزئی علت حرکت جزئی است، خود این حرکت به نوبه خود علت اراده جدیدی است و هاکذا. پس ارادات پشت سر هم و حرکات متصل و مستمر خواهد بود، چون با هر اراده یه وصولی حاصل میشه و با یک وصول زمینه برای اراده جدید و همینطور دوباره اراده جدید وصولی رو دنبال داره، وصول دوباره زمینه است برای اراده جدید. و شما حساب کن اینجا 360 درجه است، 360 تا اراده است و 360 تا وصول. وقتی هم رسید به نقطه اول دوباره همینطور 360 تا دیگه، دوباره 360 تا دیگه. و این که میبینید فلک وای نمیسته، علتش همین اراده های جدید است که در وصول های جدید حاصل میشه. حالا یک کسی میگه خب اینا رو که ما میدونستیم که بالاخره اراده های زیاد و وصول های زیاد، مشکل که حل نشد، بالاخره تمام اینها یک جا جمعن یا نیستن؟ اگه یک جا جمعن تسلسل محاله، اگر یک جا جمع نیستن وقت لازمش اینه که معدوم علت موجود بشه. خواجه میفرماید که و همه اینها یک جا جمع نیستن تا تسلسل محال پیش آید. یعنی ما اون شق انتخاب میکنیم که یک جا نیستن، چون عشق مستشکل فخر رازی میگفت یا میگید یه جا جمعن یا میگید نیستن، هر کدومشو بگید اشکال داره. ما میگیم یه جا نیست. خب حالا که یه جا نیستن، اول باید توضیح بدیم که چرا یک جا نیستن، ثانیاً باید بیان بکنیم که چرا اشکال نداره. اما توضیح این که یک جا جمع نیستن این است که زیرا بفرمند اراده تا محقق نشود که حرکت واجب نمی شود. یعنی این اراده اول، همین اراده‌ای که اول هست، تا محقق نشده که حرکت لازم نیست. و وقتی محقق شد حرکت و وصول به حد مقصود محقق نیست. یعنی وقتی اراده میکنه در همون حین اراده که نمیشه که وصول محقق باشه، چون اگر وصول محقق باشه اراده برای چیه؟ برای ایجاد اون وصوله. اگه خود وصول محقق باشه اون وقت اراده کارش میشه ایجاد امر موجود، ایجاد امر موجود. وقتی محقق شد حرکت و وصول به حد مقصود محقق نیست، زیرا اراده ایجاد است و اراده ایجاد به امر موجود تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون میشه تحصیل حاصل محاله، چون اراده بکنه ایجاد چیزی را که خودش موجوده، یعنی هم ایجاد بکنه هم نکنه. چون ایجاد بکنه یعنی او را به وجود بیاره، اگه موجوده یعنی به وجود آوردن نداره، خودش موجوده، پس هم به وجودش بیاره هم به وجودش نیاره. پس بنابراین تا محقق نشه اراده که حرکت واجب نمیشه. وقتی هم اراده محقق شد باید حرکت و وصول محقق نباشه. پس جسم فلک حین اراده در حد مقصود نیست، بلکه در حد قبل از آن است. جسم فلک اینجاست که اراده میکنه بره در اون حد، این حد یک، این حد مثلا دو. اراده اینجا محققه و جسم هم در این حده. جسم فلک این اراده در حد مقصود نیست، بلکه در حد قبل از آن است و روشن است که وقتی در حد قبل است در حد بعد نیست. یعنی نمیشه دو تا حدم با هم جمع بشه که بگیم در یک آن هم در حد قبل باشه هم در حد بعد. وقت چون این که قبل و بعد نمیشه دیگه، حرکت نمیشه. حرکت به اینه که اون وقتی که در حد یک هست در حد دو نباشه. ببینید یه دفعه یه سنگی رو مثال زدیم، گفتیم یه سنگی داره از اون بالا میاد پایین، حرکتش به اینه که در هر نقطه که هست در هر آنی در نقطه های قبلیش نباشه، ولی اگه در نقطه های قبلیش باشه در نقطه های بعدیش هم باشه که دیگه حرکت نیست، میشه یه ستون سنگی که از رو زمین هست تا زیر سقف. پس حرکت بودن حرکت به اینه. بنابراین این مقتضای حرکت و جسم فلک است که نمیتواند در حین اراده وصول هم داشته باشد. خب پس اراده میکنه برای وصول و وقتی وصول حاصل می شود اراده قبلی از بین می رود. خب معلومه شما تا کی اراده دارید به یه کاری؟ تا اون وقتی که اون کار رو انجام ندادید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی از همین راه می خواد اراده رو در خدا منکر بشه. فرمان خدا اراده نمیتونه داشته باشه، چون اراده اگه بخواد داشته باشه معناش اینه که وقتی این گل رو در بهار اراده کرد موجود بشه و موجود شد دیگه بعدش اراده نباید باشه، چون اراده تا وقتی هست که اون شی محقق نشده، اون مراد محقق نشده. مراد که محقق شد دیگه اراده چی رو میخواد بکنه؟ دیگه اراده از بین میره. اون وقت اگه بخواد اراده از بین بره معناش اینه که در ذات خدا تغییری پیدا بشه، قبلا مرید بود و بعد مرید نیست. اینم هم این بیان خواجم همینه که وقتی وصول حاصل شد من اراده داشتم، این فلک اراده داشت برسه به حد دو، خب حالا رسید، حالا اراده داره دیگه؟ دیگه اراده من نداره که، اراده چی رو داره؟ پس اون اراده قبلی از بین میره، در حین وصول یه اراده جدیدی اراده میکنه وصول به حد سه را. خب پس اینجا یه اراده جدید محقق میشه. خیلی روشنه که این اراده جدید وقتی محقق میشه که هم اراده قبلی از بین رفته هم حرکت قبلی از بین رفته. بنابراین این سلسله که یه حرکت داریم و یه اراده، دوتاش با هم جمع نیست. اگه دوتاش با هم جمع نشد مجموعش هم با هم جمع نیست، چون هر کدوم وقتی از محقق میشه قبلیش از بین رفته. بنابراین اجتماع نمیشه. وقتی اجتماع نشد تسلسل محال نیست. خب حالا تسلسل محال نیست، اشکال دوم میمونه که خب وقتی اینطوری شد لازمش اینه که معدوم علت باشه برای موجود. اینم جوابش اینه که علل هفت تاست. یکی از علل چیه؟ موعد. موعد اصلا تعریفش اینه که باید موجود بشه و معدومم بشه تا معلول محقق بشه. شما فکر کردید وقتی ما میگیم مثلا وصول علت اراده است وصول علت اراده است به معنای علت فاعلی یا به معنای علت غایی که باید تا آخر باشه. نه خیر، وصول علت اراده است یا حرکت علت اراده است به معنای علت چیه؟ معد. علت معد اصلا باید از بین بره. پس بنابراین اشکال فخر رازی اینطور جواب داده میشه که بله آقا، این که شما گفتی بی نهایت اراده باید در فلک باشه، میگیم بله هست، منتها این بی نهایت یک جا جمع نیست، برای اینکه اینا نسبت به هم حالت اعدادی دارن. وقتی موعد بودن، موعد باید از بین بره تا معدله محقق بشه. تسلسل در همه جا محال جز در علل معده، چون در علل معده اجتماع در وجود که یکی از شرایط تسلسل محقق نیست. در همه انواع علل تسلسل محاله جز در علل معده، برای اینکه علل معده در حقیقت تسلسلشون و این چیزشون لایقفیه، یعنی بالقوه است، بالفعل اجتماع ندارن. ول جواب ان الارادت الجزئیه کما کانت سببا لحدوث حرکت جزئیه فتلک الحرکه ایزن سبب لحدوث ارادت اخرى جزئیه. اراده جزئی همونطوری که سبب است، منتها این سبب همونطوری که بعد میفرمند یعنی جزو فاعله، منتها جزو فاعل نه اینکه خودش فاعله. اراده فاعل نیست، فاعل نفس شرط فاعلیت فاعله. پس این سبب به معنای علت به اون معنای عام میشه. سبب معانی متعددی داره. معانی سبب، یک، سبب گفته میشه به معنای فاعل، یعنی مقتضی، یعنی مؤثر، یعنی موجد، یعنی مفیض، اینا همش یک عبارت. یه وقت گفته میشه سبب به معنای علت، علت یعنی همین ما یتوقف علیه شی، که شامل همه اون هفتا میشه. در معنای اول فقط شامل قسم اول بود، در معنای دوم هر یک از هفتا رو، که قهرن این معنای دوم میشه معنای اعم، اون سبب به معنای اول معنای اخصه. حالا این که اینجا دارن که اراده جزئی سبب حدوث حرکت، سبب به معنای دوم و مصداقش هم اینجا فاعله، چون معنای دوم عامه. این معنای دوم کدومه؟ حالا یک معنای عامیه، وقتی میگید اراده جزئی سبب برای حدوث حرکته، مصداق شرط الفاعله، ببخشید گفتیم فاعل اشتباه شد، مصداق شرطه، یعنی فاعل نفسه و اراده شرط فاعلیت نفسه. و چون شرط الفاعله گاهی بهش میگن فاعل، در عبارات نهایم بود در بحث ماده و صورت، اونجا میگفت صورت شرط فاعلیت فاعله، ولی در این حال گاهی هم تعبیر میکنم به این که صورت فاعلیت داره نسبت به ماده، با اینکه فاعل به معنای موجد نیست، ولی چون شرط فاعلیت فاعله ازش تعبیر به فاعل هم میشه. حالا اینجا هم همینطور، اینجا میفرمان اراده جزئی همونطوری که سبب است برای حرکت جزئی، یعنی شرط فاعلیت، و قهرن شرط هم جزو علت هاست، فتلک الحرکه ایزن سبب لحدوث ارادت اخرى جزئیه. خود اون حرکت که پیدا میشه سبب است، منتها این سبب باز به معنای دوم سببه، اما مصداق سبب عبارت است از چی؟ از موعد. اون حرکت خود نیز موعد است برای پیدایش یک اراده دیگر جزئی، حتی به طوری که تتصل الارادات فی نفس، ارادات در نفس به هم وصل میشه و حرکات در جسم به هم وصل میشه. یعنی این اراده کرده که برسه به حد یک، به حد دو، وقتی رسید، از حد یک رسید به حد دو، تا این اراده اول هست حرکت اولی هست، وقتی رسید به حد دو اراده اولی از بین میره، مجددا یه اراده جدیدی. پس این اراده متصل است به اون اراده قبلی. اون اراده قبلی باعث حرکت از حد یک تا حد دو بود، این اراده دومی هم باعث حرکت از حد دو تا حد سه. پس اراده ها در نفس پی سر هم متصلن میان و حرکت ها در جسم فلک پی سر هم میان. خب این که میفرمان که تا حالا ما جواب اشکالو ندادیم، چون این در حقیقت تصویر کردیم که بله متسلسلن اراده هایی هست و حرکت هایی، تازه اشکال در حقیقت صفر شد، پابرجا شد، از اینجا جواب اشکاله. ولا یتسلسل دفعتن، یعنی این زنجیره پیش نمیره به طور دفعی که همه یک جا دفعتن موجود باشه. چرا؟ برای اینکه اراده کون الجز فی حد ما من المسافه، اینکه اراده کند مر بودن جسمش را، یعنی اینکه نفس فلک اراده بکنه بودن جسم خودش را، یعنی همون جسم فلک، در حد مایی مثلا در حد دوی از مسافت، این اراده مالم توجد تا محقق نشده که لم یجب تحریک الجسم الی، لازم نیست، واجب نشده، چون شی مالم یجب لم یوجد، ولی مالم یجب هم یعنی مالم یتحقق علته تا مالم یجب، شی مالم یجب لم یوجد و شی مالم یتحقق علته تامه لم یجب، یعنی فشه مالم یتحقق علته تامه لم یوجد. اراده این که جسم در حد و مایی مثلا در حد دوی از مسافت باشه، این اراده مادامی که محقق نشده که واجب نیست تحریک جسم به او، یعنی واجب نشده، ضرورت پیدا نکرده حرکت جسم به اون حد، حرکت دادن جسم را به اون. و ازا وجدت، و وقتی اراده محقق شد، حالا جسم فلک کجاست وقتی اراده محقق شد؟ فرمان امتنع ان یکون الجسم فی حال وجود الاراده فی ذالک الحد الذی یریدو، محال است که جسم فلک در حال وجود اراده در همون حدی باشد که فلک او را اراده داره یا جسم او را اراده داره. نمیشه وقتی اراده محقق شد در همون جایی باشه که میخواد باشه، نه، این اراده محقق شده برای اینکه حرکت کنه تا برسه به اونجا. پس وقتی اراده محقق میشه جسم فلک در اون حد مقصود نیست، بلکه میخواد بره به اون حد مقصود. لأن ارادت الایجاد لا تتعلق بالموجود، برای اینکه اگه جسم فلک در حال وجود اراده در اون حدی باشه که جسم فلک اونو اراده کرده، خب اون وقت اراده ایجاد متعلق میشه به یه امر موجود، چون اراده کرده باشه در حد دوم و الان هم در حد دوم هست. این که نمیشه، اراده تعلق میگیره به امر موجود، اراده ایجاد تعلق نمیگیره به امر موجود، چون میشه ایجاد الموجود، تحصیل حاصل و محاله. پس بنابراین وقتی اراده موجود شد جسم فلک در اون حدی که قصد داره نیست. پس کجاست؟ بلکان فی حد آخر قبله، بلکه این جسم فلک در حد دیگری قبل از اون حد مقصوده، یعنی در حد یکه، فعلا در حد یکه و اراده داره که در حد دو باشه. خب حالا هم در حد یک باشه هم در حد دو، میگه خب اگه هم در حد یک باشه هم در حد دو که دیگه حرکت نیست. حرکت اینه که در هر نقطه که هست، در نقطه قبلش نباشه، در نقطه بعدش هم نباشه. و امتنع ان یحصل فی الحد الذی یریده حال کونه فی الحد الذی قبله، محالم هست که باشد، یعنی جسم فلک تحقق پیدا کنه در اون حدی که مقصودشه در حالی که جسم فلک در حد قبلی، محال در هر دوش باشه، چون اگه در هر دوش باشه میشه سکون، میشه یه چیز ممتد که هم در نقطه الف هست هم در نقطه ب، هم در حد یک هست هم در نقطه حد دو. فاذن تأخر کونه فی الحد الذی یریده ان وجود الاراده لامر یرجع الی الجسم، این لامر خبر تأخره. بنابراین این که متأخر است بودنش در حد دو، در حدی که اراده داره اون حد را، این که متأخر است بودنش در حد دو از وجود اراده، یعنی اراده در یه ظرفه و کون این شی در اون حد مراد در یه ظرف دیگه است، این به خاطر امری است که یرجع الی الجسم، برمیگرده به جسم فلک، که جسم فلک هو القابل است، نه به جسم تنها، بلکه جسم به ما این که میخواد حرکت رو قبول کنه، یعنی برمیگرده به اون چرا که میخواد قبول کنه که حرکته. حرکت حقیقتش چیزیه که نمیتونه یک جا موجود باشه، پس تنها به جسم نیست، به اون حرکتی هم که میخواد قبول کنه هم. به خاطر امریست که برمیگردد به جسمی که هو القابل است، لا الال اراده، نه به اراده برگرده، التی هی الفائله، اون اراده ای که اراده فائل حرکته. گفتیم فائل حرکت با دقت نفسه، اما چون اراده شرط فاعلیت فاعله، لذا تعبیر کرده به اینکه اراده فاعله. پس بنابراین اراده وقتی محقق میشه که وصول محقق نشده. خب حالا وقتی وصول محقق شد اراده چی میشه؟ میگه و مع وصولهی الی الحد الذی یریده تفنا تلک الاراده. و وقتی رسید جسم فلک به اون حدی که جسم فلک اونو میخواد بشه، وصولهی الی الحد الذی یریده تفنا تلک الاراده و یتجدد و غیرها، و غیر اون اراده یه اراده دیگه از نوب محقق میشه. پس فیسیر کل وصول الی حد سببا لوجود ارادتن. قبلا میگفتن هر حرکتی سبب اراده است، حالا میگن هر وصولی سبب اراده است. اونجا گفتیم اگه میگن حرکت سبب اراده است، به خاطر اینه که حرکت سبب وصوله و وصول سبب اراده است. این عبارت با اون عبارت با همون وقت جمع میشه. پس هر وصول به حدی سبب است، سبب است یعنی موعد است، زمین ساز است برای وجود اراده‌ای که این اراده تتجدد و معذالک الوصول، که با اون وصول از نوع این اراده محقق میشه، حادث میشه. و وجود و کل ارادتن سببن لوصول متأخرن انها، متأخرن هست. و وجود هر ارادهی سبب است برای وصول، منتها یه وصول بعدی. وجود ارادهی که در حد دو پیدا میشه سبب میشه برای وصول به حد سه و هاکذا. فتستمر الحرکات و الارادات، پس ارادات و حرکات با هم مستمر میشه، یعنی هی پشت سر هم اراده ها میاد و هم پشت سر هم حرکات میاد. استمرار شیء غیر غار، استمرار دارن منتها استمرار یک چیزی که قرار نداره. استمرار شیء غیر غار یعنی استمراری که هر فردی از اراده که محقق میشه فرد قبلی از بین رفته. قار نیست یعنی چه؟ یعنی بل علا سبیر تسرم و تجدل، بعد که به نحوه از بین رفتن قبلی و از نوب وجود آمدن بعدیست. تسرم و تجدد رو هم رفته یعنی غیر قار. تسرم یعنی از بین رفتن گذشته، تجدد یعنی به وجود آمدن امر نو جدیده. خب و بالاخره پس معدوم علت موجود شد. میفرمند و سابق لا یکون بنفرادهی علتا لله، اونی که جلو هست به تنهایی علت نیست برای بعدی، یعنی در مورد ارادش این حرف درسته ها، نه در هر سابقی حتی وصول. اراده بنفرادهی علت نیست برای حرکت، بل هو شرط ما، بلکه اون یه شرطی است که تتم العلت بنزیافه الیها، که علت تام میشه به وسیله اضافه شدن این شرط به اون علت. یعنی علت نفسه، وقتی اراده محقق شد وقت نفس میشه علت تامه، یعنی نفس تا اراده نکرده میشه مقتضی، میشه فاعل، میشه مؤثر، میشه فاعل ناقص الفاعلیه. وقتی شرط محقق شد وقت میشه فاعل تام الفاعلیه. بله؟ نه اون شرط نیست، اونو گفتیم موعده. این بله هوه شرطون، ولی این که بله تنهایی علت نیست، هیچ کدوم تنهایی علت نیستن، منتها یکیشون شرطه یکیشون چیه؟ موعده. و هازا من قوام زهازله، و این مسئله از مشکلات این علمه. حقش هم اینه که خاجه انگوش نذاشته رو جای جواب، چون بالاخره ایشون حاصل فرمایششون اینه که خب آقا اراده که علت تامه نیست، که تا واجب باشد وجود چی؟ وجود ببخشید نفس که علت تامه نیست، یا اراده به تنهایی علت تامه نیست که تا وقتی محقق شد واجب باشد تحقق بعدیش. که مشکل این با این حل نمیشه که حالا علت تامه نباشه، بالاخره باید محقق بشه. وقتی محقق شد که میشه علت تامه، وقتی شد علت تامه، علت تامه که محقق شد باید معلولش هم محقق باشه. حالا اشکال فقر بالاخره هست، اشکال فقر اینه که همه این علت ها و معلول هایی که فرض میشه اگه یک جا جمعن تسلسل، اگه یک جا جمع نیستن لازمش اینه که معدوم علت باشه برای موجود. شما چجور جواب دادید؟ گفتید یک جا جمع نیستن. خب یک جا جمع نیستن پس شد چی؟ پس شد معدوم علت برای موجود. آخرش هم گفتید که خب این اراده شرطه. خب باشه شرط باشه، بالاخره معدوم علت موجود شد را خواجه جواب نداده، چون در حقیقت خواجه شق دوم رو انتخاب کرده از اون دو شقی که در اشکال بود، منتها جوابشو نداده که خب حالا که شما اینو فرض کردی چجور جواب اون اشکال میدی. جواب اشکال همونیست که تو محاکمات اومده، این که فرموده و هازا من قوامز، چون حقیقتش اینه که برای خواجم خودش اینجا گیج شده بوده خواجه، واقعش اون مشکل اصلیه به حساب فخر رو جواب نداده. اگر یک جمله میگفت که آقا اراده شرط برای وصول و وصول مؤد است برای اراده جدید، تموم. همین کلمه مؤد رو به کار می برد. و مؤد یعنی چه؟ یعنی اونی که تحققش هین تحقق معلول لازم نیست، اون وقت دیگه این خیلی از قوامز هم نمی شود. ثم مقاله، اشکال چهارم فخر رازی. فخر رازی خودش پیش خودش گفته که به ناچار این آقایون باید بگن که اون امر سابق، مثلا اراده سابق، علت است برای حرکت لاحق و وصول سابق علت است برای اراده لاحق. یعنی باید بگن اینا مجتمع در وجود نیستند، وصول ها و اراده ها. خب وقتی بنا نیست که بگن مجتمع در وجودن و میخوان بگن مجتمع در وجود نیستن، وقت اشکالش اینه. اشکال چهارم این است که اگر ممکن است که سابق، یعنی گذشته، سابق گفتیم یعنی گذشته، علت لاحق باشد میگوییم حرکت سابق علت حرکت لاحقه. میگه شما میگید اراده سابق علت حرکته، ما میایم میگیم که شما دو تا جزء از حرکت دارید، هر حرکتی جزء لاحقش معلول برای حرکت لاحق. یعنی اینجا مثلا یه حرکت سابق، از نقطه الف تا به یک حرکته، از نقطه به تا جیم هم حرکت لاحقه. شما می اومدید می گفتید اراده سابق علت حرکته. میگیم اگر میشه یه چیزی که سابقه و الان از بین رفته علت باشه، خب ما کار راحت میکنیم، اصلا اراده رو حذف میکنیم، خود این حرکت ها میگیم این حرکت سابق علت است برای حرکت لاحق، خود اون حرکت لاحق باز علت است برای حرکت لاحق خودش و همینطور. چون بر مبنای شما شد یه چیزی که معدوم میشه علت باشه برای امر موجود. خب ما همین امور معدومه قبلی رو که هی داره مرتب این حرکت میکنه، یعنی چه؟ یعنی از نقطه الف تا ب که میاد تموم میشه، این حرکت که تموم شد همین امر تموم شده علت است برای حرکت از نقطه ب تا ج. همون امری که تموم شده و از بین رفته علت است برای حرکت از نقطه ج تا د و همینطور. دیگه اراده نمیخواد. وقتی اراده نخواست نفسم نمیخواد. پس دیگه نفس فلکی ضرورت نداره که شما بگید فلک نفس میخواد. هم بگید این که داره میچرخه یه چیزیست بی اراده و بی نفس، هر جزء از حرکتش علت است برای جزء بعدی. میگوییم حرکت سابق علت حرکت لاحق است و هیچ احتیاجی به نفس نیست، پس وجود نفس ثابت نمیشه. خواجه جواب میده که مگه ما میخواییم از این راه نفس رو اثبات کنیم؟ جوابش این است که وجود نفس از راه اراده ثابت شد و اراده هم از راه حرکت دوری. یعنی گفتیم حرف فلک حرکت چی داره؟ دوری داره. چون حرکت دوریه پس نمیشه بی اراده باشه. چرا؟ چون گفتیم حرکتی که طبیعی باشه اگر به سمت یه نقطه ایست دیگه از اون نقطه فرار نمیکنه. اصل حرف این بود در اول بعد. میگفتیم اگر این حرکت طبیعیه، یعنی فلک میخواد از نقطه الف بیاد به نقطه ب، خب اگه حرکت طبیعی باشه یعنی طبیعتش ایجاب میکنه که بره در نقطه ب. خب اگه طبیعتش ایجاب میکنه که بره در نقطه ب، دیگه معنا نداره که دیگه از نقطه ب رها کنه بره دوباره در نقطه ج، چون این خلاف طبیعتش میشه. چیزی که به طبع مایل به یه نقطه ایست دیگه حارب از اون نقطه نی. پس ما از این راه اثبات کردیم که این حرکت طبیعی نیست، بلکه حرکت چیه؟ ارادیه. پس از راه حرکت دوری اراده اثبات شد. خب وقتی اراده اثبات شد، اراده احتیاج داره به چی؟ به یه موجودی که شعور داشته باشه و اون موجود زی شعور نفسه. پس بنابراین وجود نفس از راه اراده، خود اراده از راه حرکت دوری. یعنی ما در حقیقت حرکت دوری رو معیار قرار دادیم، رسیدیم به اراده و از راه اراده رسیدیم به نفس. پس ما از اون راه اثبات، پس اثبات نفس در حقیقت به وسیله حرکت دوری است، نه به وسیله اصل حرکت. نه چون اینجا حرکت هست ما میگیم پس باید نفسی باشه، تا شما بگید خب این حرکت که هست علتش حرکت قبلیه. نه، چون حرکت دوری نفس میخواد، لذا میفرمایند که لذا شیخ در حرکات مستقیمه همین سخن شما را میگوید. یعنی چه؟ میگه یه سنگ که از بالا رهاش میکنی هر وصول به هر حدی علت است برای حرکت بعدی، یا بفرمایید هر حرکتی، هر قدمی، مثلا ما که داریم راه میریم، هر قدمی که برمیداریم علت است برای قدم بعدی. در حرکت های مستقیم هر جزئی از حرکت رو میتونیم بگیم علت است برای حرکت بعدی و هیچ مشکلی هم نداره. اینجا چون حرکت دوریه اومدیم نفس رو اثبات کردیم، والا در حرکت های مستقیم همین سخن شما رو میگوید، یعنی هر حرکتی، هر جزئی از حرکت علت است برای جزء بعدی و هیچ احتیاجی هم به نفس نداره. ثم مقال اشکال چهارم فقه اینه که و اذا جاز ان یکون السابق علتا لله، یعنی وقتی که طبق مثلا جوابی که حالا ما دادیم، ما البته ندادیم اونجا جواب رو، او خودش پیش خودش گفته که اینا قاعدتا باید از این اشکال ما اینطوری جواب بدن که سابق یعنی اون گذشته علت است برای لاحق. گفته حالا که میشه سابق یعنی اون گذشته و ماضی علت باشه برای لاحق، فلما لا یجوز این که تکون حرکت سابق علت برای حرکت لاحق. و وقتی اینطوری شد و به ذالک یحصل الاستغناء عن اثبات هذه النفس، و بدین وسیله دیگه بی‌نیاز میشیم از اینکه اثبات بکنیم این نفس را، یعنی نفس فلکی را، نفس فلکی دیگه نمیخواد. ول جواب این است که شیخ لم یستدل به هازا، یعنی به اینکه حرکت داریم بر وجود نفس، بل استدل به استدارت الحرکه علی وجود الاراده، بلکه استدلال کرد به اینکه حرکت دوری است بر اینکه اراده هست، و به اراده استدلال کرد بر وجود نفس. پس اون چی که موجب شده که ما قائل بشیم به نفس دوری بودن حرکت، نه اصل حرکت. ولذالک قال شیخ در حرکت مستقیمه طبیعی چی گفته؟ گفته تکون و کل حرکت سابقت سببن که بهی یتم و کون و طبیعه علتن لوجود الحرکت لاحقه. گفته هر حرکت سابقی سببیست، یعنی شرطیست، معدیست که به وسیله او، سبب یعنی معد، معدیست که به وسیله او تمام می شود بودن طبیعت علت برای وجود حرکت لاحق. یعنی همونطور که در اینجا می گفتیم علت حرکت نفس فلکیه، در حرکت سنگ هم علت حرکت طبیعت سنگه. منتها طبیعت سنگ وقتی در مثلا لب بام هست، شرط حرکت از لب بام تا نقطه ب رو داره، منتها وقتی رسید به نقطه ب اون وقت زمینه براش پیدا میشه که از نقطه ب حرکت کنه به نقطه جیم. پس هر حرکتی که سابق انجام میشه متمم علت فاعلی میشه، یعنی اون علت فاعلی یعنی متمم است به نحو اعداد نه به نحو شرط. یعنی اون علت که طبیعته، اگر این اعداد، این زمینه براش فراهم شد که آمد در نقطه ب، اون وقت قابلیت پیدا میکنه که حرکت کنه به نقطه جیم. وقتی آمد در نقطه جیم مستعد میشه برای اینکه حرکت کنه به نقطه دال. و همینطور میگه تکون و کل حرکت سابقه سببن، یعنی معدن که به وس، این سبب به معنای عامش که مصداقش البته معده، نه اینکه سبب به معنای معد باشه، هیچ وقت سبب به معنای معد نمیاد، سبب فقط به معنای عام، مصداقش اینجا البته معد، که به وسیله او یتم مکون و طبیعه علتن لوجود حرکت لاهه. اینطور گفته من غیر ان اثبت هناک نفسا، بدون اینکه اونجا نفسی رو اثبات کنه، چون اصل حرکت دلیل نمیشه بر وجود نفس. و السلام علیکم.